دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین. دوستان، درباره هجرت و تأثیرش بر سرنوشت آدمی زیاد شنیدیم. یکی از چیزهایی هم که آزادگان جهان در طول تاریخ خب با او مسئله مبتلا بودن، این مسئله مهاجرت بوده. اونا مهاجرت میکردن از زیر بار ظلم و ستم به جوهای دیگه غیر از موطن اصلی خودشان تا آزادگیشان از دست نره. مردم افغانستان هم که بیشترین مهاجران دنیا را در این چند دهه تشکیل میتن. نخستین هجرت، هجرت آدم از بهشت هست. بعد از هجرت های مثل هجرت قوم بنی اسرائیل، هجرت حضرت یعقوب از کنعان به مصر، هجرت حضرت ابراهیم، هجرت هاجر و اسماعیل به مکه. در صدر اسلام هم دو هجرت داشتیم. یکی هجرت پیامبر ما از مکه به مدینه بود که مبدع تاریخ ماست، و دیگری هجرت امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه و سپس به سوی کوفه، که در نهایت در سرزمین کربلا به شهادت میرسن. در بخش بعدی دعوت میکنیم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسین موحد بلخی باشید.
آینه در کربلا است.
السلام علیکی یا مولای، یا ابا عبدالله. غزل مثنوی از این ضعیف است که شاید تاریخ سرایش اون بیش از 15 سال باشد، و الهام بخش این غزل مثنوی گفته آفتابی و طلایی یکی از دانشمندان بزرگ مصری است که متاسفانه الان اسم او را به خاطر نمی آورم، اما او جمله معروفی دارد درباره واقعه و حماسه عاشورا که بسیار عمیق و دقیق و قابل توجه است. اون دانشمند معروف میگوید که دو هجرت در اسلام واقع شد که تاریخ بشر را و زندگی بشر را عوض کرد. هجرتان فی الاسلام، دو تا هجرت در اسلام واقع شد. هجرت نخستین از آن پیام‌آور نور و رحمت و مهربانی الهی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بود که از مکه به مدینه صورت گرفت. این هجرت، هجرت نخستین که از آن پیغمبر بود، برای ایجاد یک بنا و یک امارت و یک ساختمان صورت گرفت و اون بنای اسلام بود. هجرت دوم هم در تاریخ اسلام واقع شد. این هجرت دوم واقع شد، انجام گرفت، للمحافظت علی البنا، برای اینکه اون بنا و کاخ توحیدی را که پیغمبر بزرگوار اسلام او را ایجاد کرده بود و معمار او بود، اون بنا را حفظ کند و از گردبادها و طوفانهای مهیب حوادث او را سالم نگه دارد. اصولا هجرت یک اصل اسلامی است. خداوند در قرآن دستور به هجرت می دهد. این هجرت ها هر دو قابل تأملند. من در این مثنوی خواستم تا اندازه این موضوع را یک شرح شاعرانه با توجه به تلویحات و تلبیحاتی که در مورد شأن و عظمت این خاندان بزرگ است، این خاندان عزیز است در پیشگاه خدا و خلق خدا، این شهر را خواستم با زبان شعر بیان کنم. دو هجرت تحت عنوان دو کوچ مطرح شده. دو کوچ چهره تاریخ را عوض کرده است، نه شاخه بلکه بن و بیخ را عوض کرده است. دو کوچ از دو مهاجر که بیخ یک شاخن، پیفکنان رگ و ریشه های این کاخن. دو کوچ چهره تاریخ را عوض کرده است، دو کوچگر که همان بیخ را عوض کرده است. یکی محمد خاتم طلایه‌دار حرم، کتابدار رهایی نجات بخش امم. یکی همان که بتان را به خاک افکنده است و تا قیامت موعود سبز بالنده است. دیگر حسین علی جان جان این عالم، که خورده آدم و حوا به عز و جاش قسم. حسین آینه غیرت جنون مندان، حسین دین بزرگی به عهده انسان. حسین وارث هفت آسمان شعله بدوش، حسین خونه که از خاک تا خدا زد جوش. حسین وارث هفتاد شهر پیغمبر، رکابدار پدر نهر ناب از کوثر. خلاصه همه اولیا به چار سفر، به هفت وادی عرفان، به هفت بحر خطر. بزرگ فلسفه خلقت بنی آدم، گرفت آینه را از بهار زد پرچم. بهار بار دیگر از مدینه شد جاری.
درود بر شما دوستان همراه که تا این لحظه که دقایق پایانی برنامه هست با ما بودین و دنبال کردین برنامه را. همینجور جایش هست که من موضوع هفته آینده را خدمتتان اعلام بکنم، بخاطر اینکه بر ما پیمک رای بکنین و همچنین صدای چند را. موضوع هفته بعد ما جوان امروز فرصت ها و آرزوهاست و سوالی که از شما پرسان کردیم است که مهمترین دغدغه و آرزوی جوان امروز افغانستان چی است؟ قطعا آرزوهای خیلی زیادی دارین شما جوانهای عزیز که خب ما از شما میخواییم مهمترینش را برای ما بگیم و در این حال دعا میکنیم و آرزو میکنیم که شما دوستان خوب ما با هر آنچه که میخواهید برسین و آرزوهایتان برآورده شود انشاءالله. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. دوستان عزیز، شما در فضای مجازی به راحتی میتونین با ما به ارتباط باشین و پیامک های خوبتان را و همچنین صدای دلنشینتان را بر ما رای بکنین و ما با افتخار به نام خودتان منتشر خواهیم کرد. آخر هفته است، ما فردا برنامه نداریم. شنبه انشالله با امید خدا اگر زندگی بود باز در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی و تا اون روز شما را به خداوند قادر و متعال میسپاریم. مراقب خودتان باشین دوستان عزیز. باز کرونا در کل جهان غوغا کرده و هر روزه جان تعداد زیاد را داره میگیره. مراقب خودتان، اطرافیانتان و عزیزانتان باشین. تا حضور دیگر، بدرود. با من خدا، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دیدارهای وزیر نیروی ایران با طالبان. انفجار در یک مدرسه دینی وابسته با طالبان در کابل. و تشکیل هیئتی برای بررسی کشته شدن سرکرده القاعده در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. طالبان در پایان دیدارهای فشرده با وزیر نیروی ایران در کابل به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادند که حتی یک قطره آب از سد کمالخان افغانستان به شورزار گود ضرر نرود. با گزارش خبرنگار ما از کابل، عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان گفت ما در این دیدارها به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادیم حتی یک قطره آب از سد کمالخان به شورزار گودزرده نرود و در رفتن آب به این شورزار هیچ منفعتی برای مردم دو کشور همسایه نیست و ما در قول خود صادق هستیم. با گزارشی از همکارم بهنام یزدانی توجه بفرمایید.
فروردین 1400 اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان که با حمایت آمریکا برای کار آمده بود، سدی را در نزدیکی مرزهای ایران برای رودخانه هیرمند افتتاح کرد. رودخانه‌ای که ایران از آن حقابه داشت. مشکل فقط خود سد کمالخان نبود، بلکه این سد ساخته شده بود تا قطره آب از هیرمند به سیستان نرسد. آقای مهرابیان، وزیر نیروی کشورمان در کابل، پس از چند دیدار توضیحاتی بیشتری از ساختار مرموز این سد می‌دهد.
یکی از اشکالاتی که بر روی این سد در واقع وجود داشته این بوده که پس از احداث بخشی از آب مورد استفاده توسط مردم افغانستان در واقع منطقه زرنج و حقابه جمهوری اسلامی که وارد منطقه سیستان میشه، توسط این سازه به منطقه گودزره به اصطلاح منتقل می شد که این خب مورد اعتراض بودش و گفتگوهای زیادی ما در این زمینه انجام دادیم. برادران عزیز افغانی این اطمینان رو دادن که دیگه منبعد به هیچ وجه از محل سد کمالخان آبی به سمت گودزره نخواهد رفت.
گودزره یعنی شورزار، یعنی آبی که به جای استفاده از آن به شورزار می رفت.
ما با طرف جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادیم که ما کوشش می کنیم که هیچ قطره آب به طرف گذره نرود. این نه به مفاد ماست، نه به مفاد شماست. ما با همین قول صادق هستیم.
سهم جمهوری اسلامی ایران از آب رودخانه هیرمند که سد کمالخان در استان نیمروز افغانستان برای آن احداث شده است، بر اساس معاهده هیرمند هر سال 820 میلیون متر مکعب است.
حقابه جمهوری اسلامی در سال جاری بود که خب در این زمینه هم بحث‌های مفصلی انجام شد. با توجه به میزان بارش‌ها، با توجه به سهم طرفین، با توجه به معاهده 1351 اون میزان حقابه تعیین بشه و بر اساس معاهده انشالله عمل بشه.
وزیر انرژی افغانستان یک بار دیگر در پایان نشست‌های آقای مهرابیان تأکید کرد که مسئولان افغانستان به معاهده هیرمند پایبند هستند.
بارها گفتیم همین معاهده‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان صورت گرفته ما متحد هستیم.
آقای مهرابیان وزیر نیروی کشورمان در سفر خود به کابل با وزرای انرژی و آب، وزیر خارجه و ملا عبدالغنی برادر، معاون اول کابینه سرپرست افغانستان دیدار کرد.
وزیر نیروی کشورمان پس از این سه دیدار
کابل را به مقصد تهران ترک کرد، اما نشست کمیساران آب جمهوری اسلامی ایران و افغانستان قرار است پنجشنبه در کابل برگزار شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
منابع محلی از انفجار در مدرسه دینی شیخ رحیم الله در ششدرک کابل خبر می دهند. همکارم قریشی گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اثر یک انفجار که بعد از ظهر امروز در مدرسه شیخ رحیم الله عقانی در ششدرک کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت، شیخ رحیم الله عقانی که یک تن از طالبان است در اثر این انفجار کشته شد و گفته میشه که این حمله ناشی از حمله انتحاری بوده که انتحار کننده هم در این رویداد کشته شده. البته عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان هم کشته شدن شیخ رحیم الله حقانی را تایید کرده و شماری از طالبان با انتشار عکس ویدیو از محل انفجار در تویتر کشته شدن مولوی حقانی را تأیید میکنه، اما تا نوز مسئولیت رویداد را گروه یا شخص به دوش نگرفته. بیشتر این دست از حوادث و رویدادها به گروه داعش نسبت دادم. البته مقامات طالبان هم بیده تأیید کرده، اما به این راستا گفته نشده که چه تعداد از افراد دیگه آیا در این حادثه کشته شدن یا نیست. صرف گفته شده که مولوی شیخ رحیم الله حقانی متمم مدرسه ششدرک و فردی که خود را انتحار در این حادثه کشته شده و اعضای طالب ها تقریبا این عمل را به شدت تقدیر کردن و واکنش نشان دادن و شیخ رحیم الله را یکی از شخصیت های مهم طالبان خواندن.
سخنگوی دولت طالبان در افغانستان از تشکیل هیئتی برای بررسی کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده در حمله هوایی آمریکا به کابل خبر داده است. دولت طالبان در افغانستان روز دوشنبه اول اوت با تایید حمله روز یکشنبه پهبادی آمریکا به کابل این اقدام را محکوم و آن را نقض حاکمیت افغانستان دانست. در همین ارتباط ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در بیانیه اعلام کرد حمله پهبادی 31 ژوئیه آمریکا به خانه مسکونی در ناحیه شیرپور کابل ناقض اصول بین‌المللی و موافقتنامه دو است. با دنبال آن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با برگزاری نشست خبری در قصر سفید با ارائه توضیحاتی درباره حمله پهبادی این کشور پرداخت و گفت ایمن الظواهری سرکرده القاعده را در افغانستان کشتیم. الظواهری باعث کشته شدن بسیاری از آمریکایی‌ها در حملات مختلف شده بود. همزمان با اعلام این خبر طالبان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به آمریکا هشدار داد در صورت تکرار چنین حملاتی مسئولیت عواقب آن به عهده واشنگتن خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز چهارشنبه در این زمینه در سخنانی خبر کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده را در افغانستان یک ادعا خواند و گفت هیئتی برای بررسی این موضوع تشکیل شده و نتیجه یافته‌ها اطلاع رسانی خواهد شد. سخنگوی طالبان با بیان این که از حضور ایمن الظواهری در کابل اطلاعی نداشته اظهار داشت هیچ تهدیدی علیه جهان از خاک افغانستان وجود ندارد و اگر کشورهای جهان اطلاعی از فعالیت گروهی داشته باشند باید آن را در اختیار طالبان قرار دهند تا اقدامات لازم انجام شود. ذبیح الله مجاهد تأکید کرد بر اساس توافقنامه دوحه قطر بین طالبان و آمریکا اگر موضوعی ثابت شود باید در اختیار طالبان قرار گیرد و بر این اساس بمباردمان هوایی از سوی آمریکا نقض توافقنامه دوحه و تجاوز به خاک افغانستان است. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گفته است حکومت طالبان مشروعیت داخلی دارد و باید کشورهای جهان حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت بشناسند. مولوی عبدالکبیر معاون رئیس حکومت طالبان عصر روز گذشته در دیدار با یو شیاویان نماینده خاص وزارت امور خارجه چین برای افغانستان با اشاره به نشست اخیر علمای دینی در کابل گفته است که حکومت این گروه مشروعیت داخلی دارد. عبدالکبیر مدعی شده است حکومت طالبان به تمام اقوام افغانستان احترام می‌گذارد و در کابینه کنونی نمایندگان تمام اقوام حضور دارند. و همچنین تأکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری از جمله چین استفاده نخواهد شد. نماینده ویژه وزارت امور خارجه چین هم در این دیدار گفت که کشورش به تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و در امور داخلی آن مداخله نمی‌کند. در آستانه یک سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر در گزارشی با نام سال فاجعه بار حکومت طالبان کارنامه این گروه را در زمینه حقوق بشر وحشتناک خوانده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر که روز پنجشنبه 20 اسد منتشر شده، آمده است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان تعهداتشان در زمینه حقوق بشر را زیر پا گذاشته و در یک سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و رسانه‌ها وضع کرده و مخالفانشان را خودسران توقیف، شکنجه و اعدام کرده. در این گزارش آمده است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان 90% شهروندان این کشور از ناامنی غذایی رنج می‌برند و میلیون‌ها طفل به سوء تغذیه مبتلا شدند. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان، در دیدبان حقوق بشر گفته است مردم افغانستان در یک کابوس حقوق بشری زندگی می‌کنند و قربانی ظلم طالبان و بی‌تفاوتی بین‌المللی شدند. آینده افغانستان تاریک خواهد ماند مگر اینکه دولت‌های خارجی فعال‌تر با مقام‌های طالبان درگیر شوند و آنها را به شدت تحت فشار قرار دهند. قاری بلال، مسئول اداره اطلاعات حکومت طالبان در ولایت مرکزی بامیان، برکنار شد. یک منبع که خواست نامش فاش نشود گفت پس از برکناری قاری بلال، فردی به نام عبدالرؤوف سیغانی به عنوان سرپرست ریاست اطلاعات اداره طالبان در ولایت بامیان منصوب شده است. یک منبع گفت قاری بلال به دلیل کمکاری، فساد مالی و برخورد نادرست با شهروندان از سمتش برکنار شده است. قاری بلال جایگزین مولوی مهدی، فرمانده پیشین هزارتبار طالبان بود. مولوی مهدی پس از برکناری از سمت اداره اطلاعات طالبان در بامیان با این گروه دچار اختلاف شد و سرانجام طالبان او را در بلخاب سرپل با حملات گسترده سرکوب کردند. مسئولان امنیتی از کشف و ضبط مقادیر زیادی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار خبر دادند. همکارم شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی از کشف و ضبط مقدار زیادی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار خبر داد. مسئولان میگوید قرار بود عناصر تخریبکار از این سلاح و مهمات در واقعیت نامی در شهر جلال آباد و اطراف آن استفاده نماید. دکتر بشیر، رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت کارمندان اداره مربوطش بعد از به دست آوردن معلومات دقیق استخباراتی، عملیات تصفیه را در مربوطات ولسوالی های نازیان، غنیخیل، بټیکوټ و درنوری ولایت ننګرهار انجام داد که در نتیجه آن 18 میل سلاح مختلف و مقدار زیادی مهمات و تجهیزات نظامی کشف و به دست آمد. با گفته دکتر بشیر، دو تن نیز از سوی موظفین امنیتی به اتهام این سلاح و مهمات بازداشت شده که تحت توقیف و بازجویی قرار دارند و به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
لکه څنګه چې تاسو ګورئ، د ننګرهار ولایت استخبارات و ریاست مختلف مدیریتونو د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې چې عبارت دی د نازیان ولسوالی، د درینور ولسوالی، همدارنګه د بټیکوټ ولسوالی او غنیخیل ولسوالی، په دې مربوطاتو کې د استخباراتو مدیریتونو عملیات کړي دي چې د عملیاتو په نتیجه کې تقریبا 13 میله اسلحه او تقریبا په زیاته پیمانه مهمات ونیول شو چې دغه د تخریبکارو ډلو کوشش کول چې په دسر از موږ د ننګرهار د شریف ولس امنیت ګډوډ کړي او خپل مدعا په کې حاصله کړي. خو الحمدلله مخکې د دې څخه چې دوه خپل دغه ته ورسیږي، شوم هدف ته ورسیږي، د استخباراتو ادارې ځانګړو کشفي ځواکونو په توسط باندې په وخت سره د دو هغه شوم هدف کشف شو او خونسا شو او د دغې لارې نه ټولو د ننګرهار ولس ته ډاډ ورکوو انشاءالله چې ستاسو کشفي او امنیتي ځواکونه همیشه په دې هڅه کې دي چې څوک هم د ننګرهار امنیت ګواښي او په وخت سره ونیسي او د قانون او عدلیه او قضایي ارګانونو ته وسپاري. د تاسو هم مننه کوو، لکه څنګه چې سره همکاري کړي، دغه همکاري ته لا دوام ورکړي او خپلې خوشحالۍ او د ازادۍ ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي.
رئیس اداره استخبارات ولایت ننګرهار افزود به گفته وی عناصر تخریبکار میخواستن از این سلاح و مهمات در شهر جلال آباد و اطراف آن در واقعات نامنی استفاده نماید که نیروهای امنیتی از آنها پیشی نموده و آنان را از رسیدن به هدفشان باز ماندند. دکتر بشیر از مردم این ولایت خواست در تامین امنیت بهتر و مطمئن با نیروهای امنیتی همکاری نماید و به افراد تخریبکار در مناطقشان جا ندهد. موظفین امنیتی این سلاح و مهمات را در حال کشف به دست می آورد که طالبان مصروف آمادگی برای تجلیل از 24 اسد روز به قدرت رسیدن امارت اسلامی طالبان و همچنان 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس می باشند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شنواری از شرق افغانستان. حکومت محلی طالبان در کندوز از خانم‌های متشبث حمایت می‌کند. این مورد را مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز با رادیو ابراز داشته است. آقای روحانی می‌گوید در تازه‌ترین مورد برای 122 خانم متشبث از ولسوالی امام صاحب و مرکز این ولایت تخم‌های پیاز و زعفران همراه با وسایل کشت توزیع شده است. او می‌افزاید حکومت محلی از زنان متشبث و تجارت پیشه حمایت می‌کند. آقای روحانی از زنان می‌خواهد که به کارهایی چون تجارت و ساخت صنایع دستی برگردند. گزارشی از همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان.
حکومت محلی طالبان در کندوز از خانم‌های متشبث حمایت می‌کند. این مورد را مطیع‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز بر رادیو دری ابراز داشته است. آقای روحانی می‌گوید در تازه‌ترین مورد برای 122 خانم متشبث از ولسوالی‌های امام صاحب و مرکز این ولایت تخم‌های پیاز و زعفران همراه با وسایل کشت توزیع شده است. او می‌افزاید حکومت محلی از زنان متشبث و تجارت پیشه حمایت میکند. آقای روحانی از زنان میخواهد که به کارهای چون تجارت و ساخت صنایع دستی برگردند.
قسمی که برای تمام مردم ولایت کندوز و هموطنان ما معلوم است، از طرف ریاست زراعت و مالداری و خواهرای ما در مسواری امام صاحب و در بعضی از ساحات ولایت کندوز به خاطر کشت زعفران برای از اونا کمک شده و آن در موسسات و شرکت هایی که در باره با ملت ما و با آن از خواهرا و برادرای ما که اونها ضعیف هستند و ضرورت دارن به کمک، همراه از اونا کمک میکنه و اونا را حمایت میکنیم و به خاطر بهبود کشور خود، به خاطر بهبود زراعت خود انشاءالله کار میکنیم، از اونا حمایت میکنیم، اونا را دعوت میدیم که دیگه هم با همتنان ما کمک بکنه تا که اینها کارهای داشته باشند که اینها از دستنگی و از ضعف روزگار برای انشاءالله اونها را حمایت میکنیم و دعوت میتون برسند.
در چند روزی گذشته ریاست های اقتصاد و زراعت به همکاری یک مؤسسه در کندوز برای بیش از 100 خانم تخمه های اصلاح شده پیاز و زعفران همراه با وسایل کشت توزیع کرده است تا اینکه خانم ها بتوانند از این طریق به کارهای زراعتی دست بزنند و امرار معیشت نمایند. در همین حال خانم هایی که تخمه های اصلاح شده دریافت کرده اند از حکومت موقت طالبان در کندوز و مؤسسات می خواهند که در قسمت کشت و زرع زعفران اونها را همکاری نموده و الا خودکفایی دست اونها را بگیرند. قابل ذکر است که بعد از تحولات سیاسی در کشور اکثریت از خانم‌های متشبث یا افغانستان را ترک کرده اند و یا هم از کارهای تجارتی دست کشیده اند که با گذشت یک سال اکنون به گونه محدود خانم‌ها به این روند برگشته اند و کارهای تجارتیشان را از سر آغاز نموده اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
و کمیسیون ملی آیسیسکو شهادت اطفال فلسطینی را به دست نظامیان اسرائیلی محکوم کرد. کمیسیون ملی آیسیسکو در اطلاعیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی بار دیگر خوی ددمنشانه خود را آشکار ساخت و این بار در دهه اول محرم و همزمان با ایام شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایش خون اطفال مظلوم و بیگناه فلسطینی را بیرحمانه بر زمین ریخت. کمیسیون ملی آیسیسکو کشتار بی‌رحمانه اطفال فلسطینی توسط رژیم اسرائیل را شدیداً محکوم می‌کند و از تمام سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق انسان‌ها به ویژه حقوق در سراسر جهان می‌خواهد بیش از این در برابر جنایت‌ها و بی‌رحمی‌های رژیم اشغالگر قدس سکوت نکنند و به وظیفه ذاتی خود در قبال چنین جنایت‌های ضد بشری عمل کنند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که رژیم اشغالگر و کودکش اسرائیل و برخی دولت‌های عربی که برخلاف میل مردم خود به دنبال عادی‌سازی روابط با این رژیم هستند، باید بدانند که این جنایات و ددمنشی‌ها عاقبتی هولناک و تاریک را برای آنها رقم خواهد زد. دیدارهای وزیر نیروی ایران با طالبان. انفجار در یک مدرسه دینی وابسته به طالبان در کابل. و تشکیل هیئتی برای بررسی کشته شدن سرکرده القاعده در افغانستان. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری. از شما دعوت میکنم در بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان تاکید کرد بلوکه شدن دارایی‌های مردم افغانستان توسط آمریکا و تحریم حکومت موقت طالبان از عوامل عمده گسترش فقر در این کشور است. بنابراین نقش آمریکا در گسترش فقر در افغانستان غیر قابل انکار است. دکتر عبداللطیف نظری در گفتگو با خبرنگار ما در کابل در مورد گزارش اخیر بانک جهانی که افغانستان را در رأس فقیرترین کشورهای جهان قرار داده اظهار داشت، البته هنوز کاملا محرز نیست که آیا افغانستان فقیرترین کشور جهان هست یا خیر، زیرا کشورهای زیادی هستند که وضعیتشان به مراتب از افغانستان وخیمتر است. و افزود به نظر نمی رسد که معیارهای سنجش در گزارش بانک جهانی دقیق و کارشناسانه بوده باشد و این شیوه ارائه گزارش می تواند یک جنگ روانی در برابر حکومت فعلی در افغانستان برای ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت، تحت فشار قرار دادن حکومت فعلی و ایجاد یک جبهه جدید در راستای جنگ روانی علیه حکومت فعلی هم باشد. همکارم قریشی با دکتر عبداللطیف نظری صحبت کرده که با اتفاق میشنویم.
البته هنوز محرز نیست که آیا افغانستان فقیرترین کشور جهان هست یا خیر، چون کشورهای زیادی وجود دارد که وضعیتشون به مراتب از افغانستان وخیمتر است. اما به هر حال آنچه که در وضعیت فعلی افغانستان و چالش ها و مشکلات اقتصادی افغانستان تاثیرگذار بوده و در حال حاضر هم نقش داره، منجمد شدن و بلوکه شدن دارایی و پولهای مردم افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا هست. بنابراین اگر افغانستان روز به روز فقیرتر میشه، نقش ایالات متحده آمریکا در ایجاد و گسترش فقر غیر قابل انکار است، چون دارایی مردم افغانستان را برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل بلوکه و مسدود کرده و اجازه نمیده که این دارایی در اختیار صاحبان اصلی خود که مردم افغانستان باشه قرار بگیره. بنابراین یکی از عوامل اصلی گسترش فقر مسدود ماندن و منجمد شدن دارایی مردم افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا هست.
خب به نظر شما یا معیارهای سنجش در ایراستا میتونه دقیق و درست باشه که یک کشور با عنوان فقیرترین کشور جهان معرفی شود؟
من فکر نمی کنم که معیارهای سنجش در ایراستا دقیق و درست و عالمانه و کارشناسانه باشه. میتونه یک نوع جنگ روانی هم باشه در برابر حکومت فعلی افغانستان و ایجاد فاصله و گسست میان مردم و حاکمیت و به گونه زیر فشار قرار دادن حکومت فعلی و ایجاد یک جبهه جدید در راستای جنگ روانی علیه حکومت. من فکر میکنم که این معیارها بیشتر میتونه از سوی شماری از رسانه های خارجی دنبال شود.
جناب آقای دکتر، شما به منجمد شدن دارایی های افغانستان اشاره کردین و تأثیر آن روی زندگی مردم. بفرمایید که چقدر تأثیرات روی زندگی مردم، کار و اشتغال تأثیر گذاشته؟ چرا بسیاری از مردم به نظر میرسه که بیکار هستن، کار ندارن؟
تأثیراتی که علیه افغانستان وضع شده و تحریم ها روی زندگی مردم، روی کار و اشتغال تاثیرگذار بوده و همین دلیل است که یکی از متغیرهای اصلی در گسترش فقر و در گسترش بیکاری و در فقدان اشتغال دقیقاً تحریم هایی هست که شماری از قدرت های شکست خورده بر افغانستان وضع کرده و از این طریق میخواهد از مردم افغانستان انتقام بگیره.
خب در این شک نیست که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه، به خاطر بیرون رفت از این وضعیت چه باید شود؟
برای بیرون رفت از مشکلات اقتصادی طرح‌های مختلف میتونه مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره، از جمله بحث تجارت و ترانزیت میتونه با کشورهای منطقه افزایش پیدا بکنه و احیا و اعمار زیربناها و زیرساخت‌های افغانستان میتونه مورد توجه قرار بگیره و همچنین صنایع نوپای افغانستان میتونه تقویت شود، بخش خصوصی میتونه مورد حمایت قرار بگیره و جلب و جذب سرمایه گذاران افغانستان به منظور سرمایه گذاری در داخل کشور میتونه یک اولویتی خوب و تاثیرگذار برای ریشه‌کن ساختن فقر، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال ارزیابی شود.
بله، گفتگوی همکارم قریشی بود با دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، درباره نقش آمریکا در گسترش فقر در افغانستان. غنی طالبان را اقلیتی دانست که تنوع ملی افغانستان را در نظر نمی‌گیرند و وحدت ملی را از بین می‌برند. وی در این مصاحبه از اشتباهات و مسئولیت حلقه نزدیک به خودش در ارگ ریاست جمهوری، به ویژه فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور و حمدالله محب مشاور امنیت ملی در سقوط نظام جمهوری یاد نکرد. اما کاربران افغانستانی شبکه‌های اجتماعی با اظهارات اشرف خانی واکنش‌های مختلفی نشان دادند. بسیاری او را خائن خواندند که سرنوشت یک ملت را معامله کرده است، اما شمار دیگر از شهروندان همچنان اشرف خانی را غنی بابا خوانده و از سخنان او استقبال و حمایت کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان میگویند که رسانه NBA که با اشرف خانی مصاحبه کرد را فضل محمود فضلی و حمدالله محب از افراد نزدیک به اشرف خانی ایجاد کردند و مسئولیت آن را اسماعیل میاخیل رئیس تلویزیون ملی افغانستان در زمان آقای غنی به عهده دارد. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به اولین مصاحبه ویدیویی اشرف خانی که خود را رئیس جمهور افغانستان و خادم ملت دانست نوشت: خادم ملت که خیر، خوب شد نگفت که تا به حال سرقومندان اعلی هستند. عبدالله عبدالله، حامد کرزایی و زلمه خلیلزاد هنوز به مصاحبه اشرف خانی و اتهامات او واکنش نشان ندادند. این موضوع رو همکارم خانم حسنزاده با دکتر سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، بحث کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
اولا که دکتر اشرف خانی هیچ صحبت جدیدی که پیام داشته باشد برای که فردای این سخنانی چی میخواهد انجام بدهد قطعا وجود نداشت، بلکه بیشتر آقای اشرف خانی تلاش میکرد تا به گونه ای فرار خود توجیه بکنه و همچنین نکات ضعف و شکست دوران حاکمیت خود به گونه توجیه بکنه و ملامتگی این شکست در این شکست ملامتی دیگران هم نیز گویا اعلام بکنه. آقای اشرف خانی در این صحبت ها او هم در یک سالگی فرار مذبوحانه و بعدشان از افغانستان هیچ پیام جدیدی که نداشت، بلکه صفحه تاریکتر در مقصود ساختن ذهن و افکار عمومی مردم باز کرد و دلیل این که هر چی که گفت به هیچ عنوان مردم افغانستان را باور نداشتند و کاملا داره فرید بود. اما یک نکته باید توجه داشته باشیم که چرا دکتر اشرف غنی بعد از مرگ ایمان الزواهری و تهدید طالبان خصوصا شعبه حقانی با دست داشتن با عملیات های تروریستی و حمایت از تروریست ها ابراز و اعلام میشه نکته قابل توجه است. احساس میشه که بازیگران منطقوی به خصوص شبکه های استخباراتی بزرگ اشرف غنی تحریک کرده باشند، تشویق کرده باشند که بعد از این حادثات و تمرد طالبان خصوصا شعبه حقانی از همکاری با امریکایی‌ها و همچنین ناتو در مبارزه بر علیه تروریسم و تعهداتشان در موافقت نامه دوحه اعلام بکنه که گویا من هنوز رئیس جمهور افغانستان هستم، متوجه باید طالب ها باشند، اینقدر تمرد خودسری نکنند و به گونه ای تن بدهند به پیشنهادات و خواسته های امریکا و کشورهای عضو ناتو و حتی کشورهای عضو ملل متحد. به هر عنوان آنچه که آقای اشرف غنی گفت در همین شرایط و همین لحظه پیام نداشت، بلکه به گونه ای ترساندن طالب ها بود از این که اگر شما موافقه نکنید با امریکایی‌ها، همکاری نکنید با در مبارزه بر علیه تروریسم، من به عنوان رئیس جمهور اینجا نشسته است.
در قبول صحبتهایی که شما هم داشتین و اشارهایی که داشتید، آقای غنی همچنان خودش رئیس جمهور قانونی افغانستان قلمداد میکنه مطابق با قانون اساسی افغانستان. تحلیل شما پیرامون این صحبتهای آقای غنی چی هست و نشان دهنده چه برنامه‌هایی میتونه باشه؟
باورم ایست که بعد از اینکه شبکه حقانی برخلاف و مجموعه امارت اسلامی برخلاف تعهدشان در تعهدنامه دوحه به ایمان الزواهری پناه دادند و گروه ها و شعبات دیگر از توریستان بین ملی در افغانستان همچنان حضور دارند و فعالیت می کنند که به همین سلسله اویغورها، طالب های تاجیکستانی و تحریک ازبکستان در افغانستان هستند، نشان می ده که روابطشان با دنیا خصوصا با امریکا و ناتو دارد تاریک تر بشه و این تاریکی روابط باعث میشه تا ای که جوانب مختلف و خصوص امریکایی ها از بعض نیروها و انرژی های بالقوه بیرونی خود برای ترساندن طالب ها استفاده بکنن. یک از همون انرژی ها شخص اشرف غنی که برای اشرف غنی گفته شده است که در همین لحظه اعلام بکنه که گویا ما رئیس جمهور افغانستان هستم. بیشترین باور می ایست که صحبت های اشرف غنی منبعث از یک سلسله برنامه های استخباراتی و قدرت طلبانه هنوز امریکایی در افغانستان بود، به گونه که طالبان منعطف بسازه که به پیشنهادات آنها بیشتر پاسخ بود. یک جهت کوچکتر از این است که شخصیت آقای اشرف غنی یک شخصیت خودشیفته و خودباور و خودرأی هست که اینا در بحث بیماری های روانی نارسیسیست پرسنالیتی دیزاردر میگن، یعنی کسانی که خودشیفته هستند بیماری خودشیفتگی دارند. آقای اشرف غنی فکر میکنه که بسیار آدم خوب بود، بسیار کارهای خوب میخواست انجام بده و متاسفانه دیگران نگذاشتند یا که کشورهای مختلف با ایشان همکاری نکرد. البته این قسمت از نظر من ضعیف است. من فکر میکنم صحبتهای آقای غنی بیشتر برای ترساندن طالبها هست که متوجه باشین هیچکس شما را به رسمیت نشناخته، بحران اقتصادی و شگاف‌های اجتماعی و قومی در افغانستان به قدرت باقی است، شما دیگه اون انرژی ثابت و حمایت‌های بین‌المللی ثابت قطعاً نداریم، ما به عنوان رئیس جمهور از نظر قانون اساسی هستم، اگر دنیا با ما کمک کند دوباره قدرت تصرف خواهد کرد. و همین دلیل طالب‌ها باید بترسانند که طالب‌ها به پیشنهادات و خواسته‌های آمریکایی‌ها به خصوص و بازیگران منطقه‌ای تن بدهند تا اینکه اهداف آنها برآورده بشه.
آیا واقعا این صحبت ها و مصاحبه آقای غنی در این راستا و تهدید و فشار بر گروه طالبان تاثیرگذار خواهد بود که بتونن برخواسته های مجامع بین المللی تن بتن؟
ما فکر میکنم مراکز قدرت دنیا به خصوص امریکای و ناتو چنین تشخیص داده اند که اگر طالب ها را با این شیوه ها بترسانند شاید به اهداف خود برسند. ولی خب باید روزهای آینده این در انتظار باشیم تا ببینیم عکس‌العمل طالبان در برابر چنین صحبت‌ها چیست.
با این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 6 رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان خبرهای پایینی در ساعت 7:30 دقیقه خواهد بود. عصرتان بخیر.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. و اینک برنامه ای را میشنویم با عنوان سفر محرمی.
سفر محرمی.
به نام خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر موجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. با شما سفر به محرم افغانستان را داریم. مردم مسلمانی که علی رغم مشکلات فراوانی که دارند در برپایی عزای حسینی اهتمام تمام دارند.
در استفاده از پیام های حماسه آفرینان عاشورا و در حرکات سمبولیکی که در این نهضت می‌بینیم، از پیام‌های جاودانه آقا ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه، از حرکات سمبولیک حضرت و از حرکات سمبولیک آقا ابوالفضل عباس و از رشادت‌های علی اکبر حبیب ابن مظاهر و شهادت جانگزار آقا علی اصغر صلوات الله علیه مجمعین، در یک دسته‌بندی کلی می‌تونیم به این فهرست اشاره بکنیم. یک، آقا ابا عبدالله برای تمام سنین، برای تمام نسل‌ها و قیام عاشورا این پیام را داره که باید نسبت به سرنوشت دین و جامعه دینی و جامعه بشری باید حساس بود. بی تفاوتی نسبت به حوادثی در اتفاق در اطراف ما میفته با منطق عاشورایی امام حسین سازگار نیست. دومین نکته‌ای که درس برای همه سنین، قیام برای بهبود حیات مادی و معنوی انسان‌ها. حسین ابن علی در طول مسیر بارها تأکید میکرد که معیشت مردم خراب است، آخرت مردم در خطر است و باید برای بهبود معیشت مادی و حیات اخروی و جاودانه مردم قیام کرد. سومین نکته ای که از قیام حماسه عاشورا برای نسل های مختلف، برای سنین مختلف مهم است، این است که ابی عبدالله و تمام حماسه آفرینان عاشورا دعوت به خدا، دعوت به خوبی ها، دعوت به زیبایی ها و منع از تمایل زشتی ها، شیطنت ها و نفاق و پلیدی هاست. نکته چهارمی درس برای همه سنین هست، زیر بار ظلم نرفتن، هیهات من نزله. پنجمین پیام، در تعارض تمتعات دنیوی و ارزش های دینی باید به سوی ارزش های دینی تمایل کرد. و ششمین درسی که میگیریم وفاداری به عهد و پیمان با امام و رهبر آسمانی است و در هنگامی که شمر میآید در جاهای مختلف این وفاداری خود را ثابت میکند. هفتمین درس که برای عموم مردم از عاشورا و قیام حسین بن علی است امام شناسی است. باید امام زمان خود را شناخت، امام زمان ما کیست و تعهد و وفاداری با آن امام چنان قبلا عرض شد یک رسالت عاشورایی است. جهت شناسی این نکته ظریف است. ابی عبدالله مواجه میشه با درخواست ابوالفضل عباس برای حضور به میدان. ابی عبدالله میگه تو برو آب بیار. یک منطق زیبای سمبولیک اینجا نهفته است، یعنی امام دستور میده که آب آوردن مهمتر است، فعلا جهاد نکن. این جهت شناسی در نهضت عاشورا همیشه بر ما هست. و آخرین درس که از کسانی که پس از عاشورا مثل حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام سجاد صلوات الله علیهم اجمعین میگیریم است که از کوچکترین و کمترین فرصت ها و اندکترین فرصت ها باید برای معرفی دین، تبلیغ دین و دفاعی از دین استفاده کرد. حتی از یک پاره دعا برای افشای ظلم، برای احیای دین و برای دعوت مردم به خدا و اخلاق. امیدوارم این نهضت چنان که پیامبر فرمود تا ظهور نور آقای امام زمان ادامه داشته باشد و خداوند متعال همه عزاداری های مخلصانه عزیزان را قبول بفرماید.
در سفر امروز سری به غزنیه افغانستان میزنیم و از حال و هوای محرم در این شهر جویا میشویم.
با نام آیت خداوند تبارک و تعالی با تقدیم سلام حضور شما شنوندگان عزیز. من همین حالا در خدمت یک تن از جوانان ولایت غزنی قرار دارم و میخوام در ارتباط با ماه محرم و ویژگی های محرم در ولایت غزنی با ایشان گفتگوی داشته باشم که محرم در ولایت غزنی چگونه برگزار میشه، مردم از محرم به چی شکل و با چی برنامه های یاد بود به عمل میارن و مراسم و محافل برگزار میکنن. دوست عزیز سلام دارم خدمت شما، خود بر ما و شنونده ما معرفی کنید.
اسم من عبدالغفار نظری، یکی از شهروندهای ولایت غزنی میباشم.
جناب آقای نظری، ما در ماه محرم قرار داریم و شما میفهمید که در محرم در سراسر جهان و خاصتا در کشور افغانستان محرم با محافل و با مراسم با شکوه برگزار میشه، یادبود به عمل میاد دهی محرم. بفرمایید که در ولایت غزنی برنامه هایی را که شما خبر دارین و دیدین مشاهده کردین چگونه است؟
محرم هر سال با جوش و خروش خاصش در افغانستان و خصوصا در ولایت غزنی که دوستداران اهل بیت برپا می‌دارن محرم، محرم یک جوش و خروش خاصی در میان مردم ایجاد میکنه و باعث میشه که مردم طی مراسم مثل نوحه خوانی و تعزیه داری و سخنرانی های خاص از محرم تجلیل کنند.
شما به عنوان یک جوان دیدگاه جوان ها را از دهه محرم چطور دیدین و چطور ارزیابی میکنین؟
در مورد محرم چنانچه از پیام محرم معلوم است که تسلیم نشدن در مقابل ظلم و ستم زمامداران ظالم و آزاد زیستن است. دیگر جنبه های پیام محرم که بسیار ارزنده است در مورد جامعه بشری و چگونه زیستن که امام حسین به ما بایست گذاشته.
تشکر شما. با سلام و احترام حضور شما دوست عزیز، خدا برای ما و شنونده ما معرفی میکنید.
محمد احسان فرهاد هستم از ولایت غزنی.
شما از کدام ولسوالی هستید؟
ما از ولسوالی ناهور ولایت غزنی هستیم.
در ولسوالی ناهور از دهه محرم چگونه با چه برنامه‌هایش تحلیل میشه، مردم چگونه دهه محرم مراسم برگزار میکنه؟ اگر برای ما و شنونده ما کم تشریح بدید.
در ماه محرم مراسم یادبود از ابا عبدالله و الحسین را در تکایا و منابر برگزار میکنن.
دیگه چه برنامه های هست؟ برنامه های نذر و خیرات امسال هم دارن؟
بله، برنامه های نذر و خیرات مردم دارن و برنامه های روزه خانی و نوحه خانی اینا هستن در منطقه ما.
برای چند روز هست در دهی محرم؟
مراسم تا 13 روز دوام میکنه. 13 روز مردم ما آزاد هستن و نذر و خیرات و سینزنه و نوحه خانی و روزه خانی دارن.
شما به عنوان یک جوان چی پیام را در عاشورا مهم میدانید؟ یعنی پیام عاشورا چی هست؟
پیام عاشورا است که جوانا باید از پیام امام حسین علیه السلام درس حریت و آزادی بیاموزند، زیر بار ستم زورمندان و قلدران قرار نگیرند.
تشکر شما.
روزی که شد بنیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوه سار. موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن، گفتی فتاد از حرکت چرخ بیقرار. عرشان زمان بلرزه در آمد که چرخ پیر، افتاد در گمان که قیامت شد آشکار. آن خیمه‌ای که گیسوی هورش تناب بود، شد سرنگون ز باد مخالف حباب‌وار. جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتند بی اماری و محمل شتر سوار. جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتند بی اماری و محمل شتر سوار.
ناز شایدی روشن کرده دن تن سارا، ناز شایدی روشن کرده دن تن سارا. نزیت پرستی دار، نزیت پرستی دار، راه به کلیسا را. راز شایدی روشن کرده دن تن سارا، راز شایدی روشن کرده دن تن سارا، راز شایدی
دهه اول محرم با شکوه فراوان به پایان رسید. ما میمانیم و با زندگی و مسائلش. اما فرقی که حالا داریم این است که یک بار دیگر در معرض پیام حسینی قرار گرفته ایم. بیاییم از مردم افغانستان درباره درس محرم بشنویم.
درسی که جوان ها میتونن از جریان کربلا بگیرن درس حق گراییه. باید از گرایش به سوی باطل در واقع برحذر باشند.
پیام هایی را که قیام کربلا برای بشریت، برای انسانیت، بخصوص برای مسلمان ها و بالاخص به خاطر خروج و به خاطر برآمدن از این وضعیت ناهنجار و ناگوار فعلی که ما داریم، او را منتقل کنیم.
تشکر که با ویژه برنامه های سفر محرمی همراه ما بودید. شما را به خداوند منان می سپاریم. السلام علیک یا ابا عبدالله.